زمان بد و پیدایش پاکستان تا این در پاکستان وقتی نخواست است که یک رابط دوستانه با افغانستان داشته باشه، ما نتیجه شما معلوم است که اونا دنبال منافع خود هستند، دنبالی هستند که گروه های نفوذی به داخل افغانستان داشته باشند. امیدوار هستیم که این سفر مقامات بپای ملت اسلامی و دبی گرگوشای وضعیت کنونی باشه و حد یقل افغانستان جایگاهش منظم تر بسازد.
افغانستان در هفته که گذشت از رادیو دری تقدیم حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند می شود. دارالفنون تاریخی هرات که پیشینه چند صد ساله دارد پس از سالها بی توجهی و فراموشی دوباره احیا شده. مولوی رحمت الله محمدی عامر گردشگری هرات در گفتگو با رادیو دری جزئیات این پروژه را بیان کرده. در همین باره با هم بشنویم گزارش همکارمان فیض احمد محمدی را.
دارالفنون تاریخی ولایت هرات که پیشینه چند صد ساله دارد پس از سالها بی توجهی و فراموشی دوباره احیا شده است. این اقدام که در راستای زنده نگه داشتن هنر و فرهنگ بومی این منطقه انجام شده، باعث رونق دوباره هنرهای سنتی و بومی هرات و ایجاد فرصتهای جدید برای هنرمندان شده است. احیای این مرکز هنری همچنین گام بزرگی در راستای معرفی هرات به عنوان یک مقصد فرهنگی برای گردشگران داخلی و خارجی به شمار می آید. طبق گزارش ها هنرمندان زیادی در دارالفنون هرات حضور دارند و این امر باعث احیای بسیاری از هنرهای سنتی و بومی این دیار شده است که ممکن بود در معرض فراموشی قرار بگیرند. مولوی رحمت الله محمدی عامر گردشگری اداره اطلاعات و فرهنگ هرات در گفتگو با رادیو دری به تشریح جزئیات این پروژه پرداخت و گفت که دارالفنون هرات سالها به دلیل بی‌توجهی مسئولان وقت فراموش شده بود، اکنون به دست مسئولین محلی بازسازی و احیا شده است.
ما مشترکینی داریم از اقصی نقاط مختلف افغانستان، ولایت مختلف، باز اکثرا از هرات هستن که در دارالفنون حضور دارن. هنرمندان عزیز ما در بخش های سفالگری، میناکاری، تذهیب و خط و میناتوری و بخش خراسی و همچنین شیشه سازی، تسبیح سازی و نارکاری و همچنین حکاکی روی چوب و یک سری هنرهای دیگه که الحمدلله هنرمندان انگشتلایی هرات باستان به طور انگوش شمار انتخاب شدن، اونهایی که هنرشون قابلیت و ارزش ایرداش که ما در خدمتشون باشیم و همواره سعی و تلاش و کوشش ما دری بوده که در نمایشگاه داخلی و خارجی هنر هنرمندان هرات و باستان به نمایش بگذاریم و الحمدلله تا فی الحال مؤثر واقع شده.
مولوی محمدی تاکید کرد که در حال حاضر دارالفنون هرات میزبان هنرمندان و صاحبان هنر در 11 اتاق مختلف است. مولوی محمدی اشاره کرد که این مرکز نه تنها برای هنرمندان محلی بلکه برای گردشگران فرهنگی نیز جذابیت زیادی دارد. یکی از برنامه‌های بلند مدت این مرکز پذیرش هنرجویان در زمینه‌های مختلف هنرهای سنتی هرات است.
انشاءالله العزیز در آینده نزدیک ریاست اطلاعات فرهنگ هرات امیریت گردشگری در نظر داره تا اینکه به طور رایگان علاقمندان بخش‌های هنرهای مختلف از هرات یک اطلاعیه گرد هم جمع بکنه و توسط استادانی که در دارالفنون قرار داره به طور رایگان آموزش بده اینا رو انشاءالله.
اگرچه این پروژه موفقیت آمیز بوده و تأثیرات مثبتی در عرصه فرهنگ و هنر هرات داشته است، اما هنوز هم چالش‌های پیش روست. مشکلات مالی، کمبود امکانات و نیاز به افزایش همکاری‌های بین‌المللی برای پشتیبانی از این مرکز از جمله مسائلی است که باید برطرف شود. احیای دارالفنون هرات گام مؤثر در جهت احیای فرهنگ و هنر هرات است که نه تنها به هنرمندان محلی کمک می‌کند تا هنرهای سنتی خود را بازسازی کنند، بلکه به معرفی هرات به عنوان یک مرکز فرهنگی و هنری در سطح بین‌المللی کمک شایانی می‌کند. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، کمال تشکر و قدردانی را داریم از یکایی که شما عزیزان که همراه ما بودید با برنامه افغانستان در هفته ای که گذشت. امیدوار هستم که برنامه مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشد. دوست عزیز، برای شنیدن این برنامه و البته پیگیری آخرین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌ها پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان دعوت میکنم به سایت ما هم سر بزنید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. همتان را به خدای مهربان میسپارم. حق نگهدارتان.
دوستان عزیز و ارجمند، شما بهتر می دانید عنوان برنامه ای است که همکنون از رادیو دری می شنویم.
شما بهتر می دانید.
خیلی وقتا ما خوشو به حرف زدن ما یا تایید کردن یک مطلب در فضای مجازی نیست، ولی از اون مهمتر ایست که هوش ما نیست. گاه با همین حرف های بظاهر ساده میتونه بگه اتفاق کوچک تبدیل به یک شایعه کلان کنه. شایعه ها قدرت تبدیل شدن به فاجعه را دارن، فاجعه ای که بر خود ما و دیگران درد سر ساز میشه. پس بهتره هوش ما را به حرف ها، نوشته ها، تایید کردن ها و بازنش های ما به خصوص در فضای مجازی بیشتر جمع کنیم تا بر خود ما و دیگران فاجعه نسازیم. ما شوخی شوخی گپ میزنیم ولی در دیگران آسیب جدی میزنیم. البته من خود چیزا را نمیدانم، شما که کلانتر هستین بهتر میفهمین.
امروز یادآور روزهایی است که نهال نوپای انقلاب اسلامی ایران با خون هزاران لاله در عمق زمستانی تاریک و سرد به بار نشست. نهال نوپایی که اینک درختی قوی و تنومند است. ایام الله مبارک دهی فجر، سال روز پیروزی شکوهمند ملت ایران مبارک باد.
تمام دل پذیر شد بود از خاک بردمی، هر از رو به باز گشت زد نقره امید، به جوش آمد از خون درون رگ گیا، بهار خجست فال فرامان رسد زرا.
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما با بخش نیمروزی رادیو دری همراه هستین. تشکر که تا این لحظه هم قدم و هم گام با ما پیش میرین. آدرس رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک عبارت است از @رادیو دری مشهد. تکرار میکنم، @رادیو دری مشهد. شما عزیزان میتونین به این آدرس مراجعه کرده و انتقادها، پیشنهادها و نظراتتان برای همکاران مکتوب کنین تا برایت ما برسد و برنامه ها طبق میل شما عزیزان ساخته شود. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir /dari هست. ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
خطیب جمعه تهران: ارزشمندترین دستاورد انقلاب اسلامی تولید علم و حرکت در مرزهای دانش است. ادامه روند حذف نام طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی روسیه و گزارش‌ها از افزایش تهدید داعش و القاعده در مرزهای افغانستان و پاکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یکتان. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. امام جمعه موقت تهران گفت رهبر انقلاب راه خلق قدرت را تولید علم می دانند و ارزشمندترین دستاورد انقلاب اسلامی تولید علم و حرکت در مرزهای دانش توسط جوانان هوشمند ایران است. حجت الاسلام سید محمد حسن ابوترابی فرد در خطبه‌های نماز جمعه امروز شهر تهران که همزمان با 12 بهمن و سالروز ورود حضرت امام رحمت الله علیه در حرم مطهر بنیانگذار انقلاب اسلامی برگزار شد، مدرسه اسلام را مدرسه علم و دانش و حرکت به سوی قله‌های دانش دانست و با اشاره به این که حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی هوشمندانه راه خلق قدرت را در تولید علم می‌بینند، گفت که سنگ بنای تحول علم و دانش را امام بزرگوار و رهبر انقلاب بنا نهادند و این راه آینده درخشان را برای ایران ایجاد می‌کند. حجت الاسلام ابوترابی فرد در ادامه پیروزی محور مقاومت را به مردمان فلسطین و ساکنان صبور، شکور و پیروز غزه و محور مقاومت تبریک گفت و با اشاره به 12 بهمن و روز بازگشت پیروزمندانه بنیانگذار انقلاب اسلامی به میهن و تبریک این روز افسود که تمام ابعاد و زوایای شخصیت عقلانی، علمی، فلسفی، فقهی و توحیدی امام بزرگوار مایه افتخار است و ایشان با الهام از مدرسه قرآن و اطرت در نقد زیست غربی با طراحی و عمل به الگوی متفاوت از حکمرانی و زیست اسلامی و قرآنی راه را برای تحول فراگیر و عمیق در جهان اسلام هموار کردند. خطیب جمعه تهران افسود که انقلاب اسلامی دستاورد حضور و مشارکت ملت عزیز ایران در راه مبارزه با استبداد، استکبار و استعمار بود و این حضور دنیا را در برابر عزت انقلاب به خضوع وادار کرد. نفرات برتر رقابت‌های قرآن کریم برادران و خواهران در مرحله نهایی 41 دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم در مشهد مقدس در ولایت خراسان رضوی شمال شرق ایران اعلام شد. همکنون ارتباط ما مجدداً برقرار شده با آقای حسین زاده که در محل برگزاری مسابقات بین‌المللی قرآن کریم حضور داره. آقای حسین زاده سلام بر شما، وقتتون بخیر، گزارش شما رو میشنویم.
سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما، همکار گرامی آقای حسینی و همه شنوندگان عزیز این بخش خبر رادیو دری. بله، همه گونه که شما هم اشاره کردین، 41 دور مسابقات بین المللی قرآن کریم نفرات برتری و مشخص شد و این مسابقات دقایق پیش در تالار قدس حرم علی ابن موسی الرضا در شهر مشهد پایان یافت. خب همون گونه که در گزارش قبلی خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کردم، مراسم با پیام آقای مسعود پزشکیان ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران آغاز شد که در ادامه مراسم آقای سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صحبت کرد که آقای صالحی در این مراسم ضمن ابراز خرسندی از برگزاری مسابقات بین المللی قرآن گفت که در روز اول ماه شعبان قرار داریم که خب یک تداوم سنت حسنیه که میشه در سالهای آتی هم ایر تأکید و تصریح کرد. آقای سید عباس صالحی در ادامه صحبت‌ها خب گفت که این مسابقات بر اثری که آقای سید عباس صالحی در ادامه صحبت‌ها خود تصریح کرد که این مسابقات پر اثر در جهان اسلام میتونه پایگاه و همین آستان قدس رضوی باشه و انتخاب مشهد انتخاب بسیار شایسته‌ای بوده. صالحی در ادامه صحبت‌ها خب به دلایل انتخاب مشهد به عنوان شایسته ترین مکان برگزاری مسابقات اشاره کرد و گفت نخست این که در روز اول ایام الله دهه فجر هستیم و برداشت ما از تاریخ انقلاب اسلامی این هست که معرفت قرآنی در ایران و در جهان معاصر بخش قابل توجهی به مشهد و آستان امام رضا اتصال داره. آقای صالحی با بیان اینکه ادله مختلف برای این مطلب وجود داره تصریح کرد که مشهد در دهه‌های اخیر به ویژه در دودهه نزدیک به انقلاب اسلامی پایگاه معرفت قرآنی بوده و یک پایگاه برای انقلاب اسلامی ایران بوده. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین به نقش رهبر معظم انقلاب اسلامی در ترویج فرهنگ قرآنی اشاره کرد و گفت که حضور رهبر انقلاب و تلاش‌های قرآنی ایشان در فضای انصف‌سایی با قرآن و متن او بسیار تأثیرگذار بوده. وزیر فرهنگ در ادامه صحبت‌ها خوب با اشاره به نعمت وجود حرم مطهر امام رضا علیه السلام در ایران بر ضرورت شناخت هرچه بیشتر وجه قرآنی این بارگاه مقدس تأکید کرد. آقای صالحی با اشاره به تفاوت نگاه امامان معصوم علیه السلام به قرآن با نگاه افراد عادی تصریح کرد که نگاه امام رضا به قرآن در افق لفظ و معنا متفاوت بود و ایشان قرآن را نه فقط به عنوان یک کتاب هدایت بلکه به عنوان معجزه پایان ناپذیر در معنا و مفهوم می دیدند. خدمت شما عرض کنم که بعد از صحبت‌های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخشی از مراسم مصحف منتسب به امام رضا علیه السلام با حضور عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی حجت الاسلام و المسلمین معدی خاموشی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه ایران و عبدالحمید طالبی رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی رونمایی شد. خب همونگونه که در بخش قبلی گزارشم خدمت شما اعلام کردم رتبه های اول این مسابقات در تمامی رشته ها هم اعلام شد که اسامی نفرات برتر به قرار ذیل که من خدمت شما اعلام میکنم. در بخش قرائت ترتیل بانوان غزاله سهیلی زاده از ایران، عیشه محمد عبدالمطلب از نیجریه، هورا حیدری حمزه از لبنان و در بخش حفظ کل بانوان خانم فاطمه دلیری از ایران، مطهره لبیبه از بنگلادش، افنان رشاد علی یعقوب از یمن. در بخش قرائت قرآن آقایان سید محمد حسینی پور از ایران، محمد حسین محمد از مصر، احمد رزاق از عراق و در بخش حفظ کل آقایان محمد خاکپور از ایران، مرتضی حسین علی عکاش از لیبی، احمد محمد سال ابراهیم عیسی از مصر. در بخش ترتیل آقایان مشتبه قدبیگی از ایران و حیدر علی عدنان محمد از عراق و قاسم محمد همدان از لبنان نفراتی بودند که در 41مین دور مسابقات بین المللی قرآن به عنوان نفرات برتر شناخته شدند. اگر سوال خاصی دارن من در خدمت شما هستم جناب حسین.
تشکر آقای حسین زاده، ممنون از شما، خسته نباشید، وقت شما بخیر.
تشکر از شما که این فرصت در اختیار من قرار دادین. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. ادامه خبرها. وزارت خارجه روسیه از ادامه روند حزب نام طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی این کشور خبر داد. وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که دسامبر 2024 قانون اصلاحات در برخی از قوانین فدراتیو روسیه به تصویب رسید و متن آن برای عموم در دسترس و قابل مطالعه است. این وزارت افزوده که حزب نام طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی در سوریه در روسیه در حال انجام است و وقت تصمیم گرفته شد از آن مطلع خواهید شد. پیش از این در اوایل ماه جدی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قانون سازوکار لغو ممنوعیت گروه‌های تروریستی را امضا کرد که بر اساس آن نام طالبان می‌تواند از فهرست گروه‌های تروریستی این کشور حذف شود. بر اساس این قانون که گفته می شود به منظور عادی سازی روابط روسیه با طالبان تدوین شده است، امکان تعلیق موقت ممنوعیت یک سازمان درج شده در فهرست سازمان های تروریستی روسیه با تصمیم دادگاه و بر اساس درخواست سارنوال کل یا معاون او فراهم می شود. این قانون پیش از امضای پوتین در مجلس دوما و شورای فدراتیو روسیه تصویب شده بود. مأمور پیشین CIA میگوید که القاعده و داعش به طور کامل در مناطق مرزی افغانستان و پاکستان فعال هستند و تهدید بزرگی به شمار می آیند. سارا آدامز مأمور پیشین CIA اظهار داشت که القاعده و داعش به طور کامل در مناطق مرزی افغانستان و پاکستان فعال هستند و اکنون تهدیدی بزرگتر از هر زمان دیگری در 20 سال گذشته محسوب می شوند. به گفته او این تصور که مبارزه با داعش عمدتاً در داخل سوریه جریان دارد دیگر منسوخ شده و بیشتر رهبران ارشد داعش 3 سال پیش به افغانستان و پاکستان منتقل شدند. آدامز همچنین افزود که ایالات متحده از طریق وزارت دفاع خود مبارزه ساختگی علیه داعش را در سوریه تأمین مالی میکند، در حالی که همزمان وانمود میکند تلاش مشترک ضد داعش خراسان با طالبان جریان دارد. او تاکید کرد زمان صداقت فرا رسیده است. استراتژی فعلی ما یعنی آمریکا تهدید واقعی را نادیده می‌گیرد. بر اساس گزارش‌های ملل متحد بیش از 20 گروه هراس افغان به شمول داعش و القاعده در افغانستان زیر اداره طالبان حضور دارند. این در حالی است که حکومت طالبان حضور سازمان یافته گروه‌های تروریستی را در خاک افغانستان رد می‌کند و می‌گوید که تروریست‌های داعش خراسان در خاک پاکستان حضور دارند و آموزش می‌بینند. یک سناتور آمریکایی هم لایحه توقف تامین مالی تروریست‌های جهانی را به هدف جلوگیری از دست یافتن طالبان به پول‌های آمریکا به کنگرس ارائه کرد. بر اساس بیانیه دفتر شلی مور کاپیتو سناتور آمریکایی، این لایحه تضمین می‌کند پول مالیات دهندگان ایالات متحده از طریق کمک‌های مالی ملل متحد به افغانستان، به طالبان یا هر سازمان هراس افغان دیگری سرازیر نشود. این لایحه به طور ویژه کمک‌های ایالات متحده و سازمان ملل متحد برای کمک به افغانستان را تا زمانی که وزارت امور خارجه گواهی به کنگره ارائه نکند ممنوع خواهد کرد. لایحه همچنین تاکید دارد که هیچ کمک مالی ایالات متحده در محموله‌های نقدی سازمان ملل متحد به افغانستان گنجانده نشود و هیچ سازمان هراس افغان جهانی مشخص شده یا سازمان هراس افغان خارجی هیچ گونه وجهی از طریق این کمک‌ها دریافت نخواهند کرد. این سناتور آمریکایی با انتقاد شدید از حکومت طالبان به سبب نقض گسترده حقوق زنان و دختران افغانستان افزوده که اگر ملل متحد نمیتواند به درستی در برابر بودجه‌ای که ایالات متحده به افغانستان ارائه میکند پاسخگو باشد، نباید به آنها اعتماد کرد. پیش از این تیم بورچت نماینده کنگرس آمریکا نیز از ارائه قانون عدم استفاده از پول مالیات دهندگان برای هراس افغانان به مجلس سنای آمریکا خبر داده بود. این اقدامات در حالی است که سازمان ملل متحد میگوید که کمک هایی که به افغانستان ارسال میکند در اختیار طالبان قرار نمیگیرد. برخی منابع از برگزاری قریب الوقوع نشست سران حکومت طالبان در شهر قندهار محل استقرار رهبر حکومت سرپرست خبر می‌دهند. منابع می‌گویند ملا برادر آخوند معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان و برخی از سران روز چهارشنبه 10 دلو به قندهار رفتند و ملا یعقوب مجاهد و عبدالحق وسیق نیز در این شهر حضور دارند. همچنین طی روزهای اخیر تدابیر امنیتی در قندهار تشدید شده است. شهر قندهار به عنوان محل استقرار ملا هبت الله رهبر حکومت طالبان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و طی 3.5 سال گذشته همواره میزبان نشست‌های مهم نیز بوده است. نشست اخیر طی روزهای آینده در حالی برگزار می‌شود که شایعات مبنی بر وجود اختلافات میان سران حکومت طالبان شدت گرفته است.
مدیر سازمان جهانی بهداشت از مقامات رژیم صهیونیستی ممنوعیت فعالیت آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی آنروا را لغو کنند. پارلمان رژیم صهیونیستی موسوم به کنست در راستای تحقق نسل‌کشی فلسطینیان در غزه و پاکسازی اراضی فلسطینی قانونی را به تصویب رساند که بر اساس آن فعالیت آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی موسوم به آنروا در سرزمین‌های فلسطین ممنوع شد. تدروس آدهانوم مدیر سازمان جهانی بهداشت در واکنش به تصویب این قانون در کنست رژیم اسرائیل خواستار لغو ممنوعیت فعالیت سازمان آنروا در سرزمین‌های فلسطین اشغالی شد. آدهانوم در این باره در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس یا توییتر سابق نوشت که من از مقامات اسرائیل می‌خواهم که در تصمیم خود برای ممنوع اعلام کردن فعالیت سازمان آنروا وابسته به سازمان ملل متحد تجدید نظر کنند. در ادامه پیام مدیر سازمان جهانی بهداشت آمده است که حقیقت این است که هیچ جایگزینی برای سازمان آنروا در اراضی فلسطینی وجود ندارد. آدهانوم تصریح کرد ممنوعیت در فعالیت این نهاد تبعات بسیار مخربی برای میلیون ها فلسطینی در پی خواهد داشت. آنروا حدود 30,000 نفر نیرو دارد که برای پناهندگان فلسطینی در سراسر منطقه غرب آسیا کار می کنند. سرکرده گروه تروریستی موسوم به حزب اسلامی ترکستان در حمله هوایی ائتلاف آمریکایی در حومه دمشق کشته شد. شبکه المیادین به نقل از منابع خود در سوریه اعلام کرد که ابو دوجانه ترکستانی، سرکرده ارشد حزب اسلامی ترکستان، در نتیجه حمله هوایی ائتلاف آمریکایی در اطراف ادلب کشته شد. منابع المیادین افزودند که ابو دوجانه ترکستانی یکی از برجسته‌ترین رهبران اویغور در کوههای لازقیه و از رهبران پیشین هیئت تحریر شام بوده است. همچنین ارتش آمریکا گزارش داد که روز گذشته نیز یکی از رهبران ارشد یک گروه مسلح وابسته به القاعده را در یک حمله هوایی در شمال غرب سوریه کشته است. فرماندهی مرکزی آمریکا همچنین در اعلامیه مدعی شده که این حملات در نتیجه بخشی از تلاش‌های دوامدار برای تضعیف گروه‌های مسلح در منطقه صورت می‌گیرد. حزب اسلامی ترکستان که در چین یک گروه تروریستی اعلام شده است، هدف اصلی خود را ایجاد دولت مستقل ترکستان شرقی در ولایت سینکیانگ در غرب چین اعلام کرده، اما با توجه به روابط این گروه با القاعده از سال 2013 و اوج گرفتن نبردها در سوریه، اعضای این گروه از خاک ترکیه وارد سوریه شده و تحت عنوان حزب اسلامی ترکستان فعالیت‌های تروریستی خود را در این کشور آغاز کردند. منطقه اصلی حضور نیروهای حزب اسلامی ترکستان شمال لازقیه و مناطق غربی ادلب است. نگاه دوباره به سرخط خبرها. خطیب جمعه تهران: ارزشمندترین دستاورد انقلاب اسلامی تولید علم و حرکت در مرزهای دانش است. ادامه روند حذف نام طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی روسیه و گزارش‌ها از افزایش تهدید داعش و القاعده در مرزهای افغانستان و پاکستان. تا لحظات دیگر بخش دوم این مجموعه خبری. معاون سخنگوی طالبان در اظهارات تازه به نگرانی‌های پاکستان پاسخ داده و گفته که تمام سلاح‌ها و مهمات موجود در افغانستان امن است و هیچ کس اجازه سوء استفاده از آن را ندارد. حمدالله فطرت این اظهارات را در پاسخ به نگرانی وزارت خارجه پاکستان در مورد تسلیحات و تجهیزات نظامی بجامانده از نیروهای آمریکایی در افغانستان بیان کرده است. در همین رابطه همکار ما سروری گفتگوی انجام داده با گل محمد مختاری از آگاهان مسائل افغانستان که دعوت میکنم بشنوید.
همونطور که همه میدانیم، آمریکایی ها بعد از خارج شدن از افغانستان همچنان ارتباطشان مستقر و باقی بوده و ارتباطات پولیشان تا همین دوره ترامپ، دوره دوم ترامپ همچنان برقرار بود و امکاناتی خوبی به اونها داده میشد. تمام حقوق کارمندان و کارکنان دولتی از طریق دلارهایی که آمریکایی ها ارسال میکرد به اونها داده میشد. خب طبعا با تغییراتی که در آمریکا ایجاد شد و قدرت سیاسی تغییر کرد. ترامپ با توجه به خصوصیات و ویژگی‌های غیر مترقبه و غیر منتظره ای که داره با سیاست‌های جدیدی پا به عرصه گذاشته. مسائلی که مطرح شده، بحث پس گرفتن امکانات تسلیحاتی و نظامی، اینها میتوانه یک بهانه باشه برای ایجاد یک فتنه جدید یا یک برنامه‌های جدیدی که از سوی آمریکایی‌ها در حال برنامه‌ریزی و طراحی هست. و طبعا پاکستانی‌ها هم با توجه به اینکه بند ناف اونها هم با سیاست‌های آمریکا گره خورده و با چاقوی آمریکایی‌ها بریده شده، طبعا اونها مطابق سیاست‌هایی که از سوی آمریکایی‌ها دیکته میشه یا طراحی میشه ناگزیرن خودشان را عیار بکنن. سه سال از این، دلیلش هم اینه که حدود سه سال از این ماجرا گذشته، در مدت این سه سال این تسلیحات در اختیار طالبان قرار داشت و خب حتی بعضی درگیری‌های مرزی هم به وجود آمد و تنش‌های هم بر سر نیروهای طالبان پاکستانی به وجود آمد، اما در طول این مدت هیچگاه از موضوع تسلیحات آمریکایی سخن به میان نیامد که این تسلیحات تهدیدی برای پاکستان است یا تهدیدی برای ایران است یا به هر جای دیگه. هیچ کدام از این کشورهای همسایه لااقل تسلیحات را به عنوان یک موضوع حاد مطرح نکردند، تا اینکه برای اولین بار خود ترامپ این مسئله را مطرح کردند که این همه تجهیزات آمریکایی نباید در اختیار اونها قرار داشته باشه و باید پس گرفته بشه. طبعا خب به موازات این حرف و به تبع این سخن حرف و حدیثای پیش آمد و این موضوع به عنوان یک مسئله قابل طرح و یک سوژه برای تحت فشار قرار دادن حاکمیت افغانستان مطرح شد، که پاکستانی ها هم خب تبع از سیاست های آمریکایی های موضوع را مطرح کردند که خب این تهدید پاکستان هست. طبعا برداشت ها اینه که این نوع ادبیات سیاسی میتوانه سرآغاز یک بحران جدید و یک تحول جدید در منطقه باشه، علل خصوص در افغانستان.
این بحران جدید که شما اشاره میکنین که میتونه سرآغاز یک بحران جدید در منطقه و خصوصا در افغانستان باشه، این بحران ناشی از موضع گیری های امریکاست که شما اشاره میکنید یا نه اشاره شما به رابطه بین طالبان و پاکستان هست و ای که ممکنه تنش های بین اینا افزایش پیدا بکنه؟
خب طبعا اگر قرار باشه سیاست های آمریکا هم اعمال شود، دریچه و دالان ورودی تحول هم یقینا از مسیر پاکستان خواهد بود و طبیعی است که از اون طریق این مطلب عملیاتی خواهد شد و باید از اونجا بسترسازی صورت بگیرد، کما این که در گذشته هم همین طور بود. اگر تحولات عمومی در افغانستان صورت گرفته، طبعا دریچه ورود پاکستانی ها بوده که این موضوع را فعلا به صورت جدی اونها مطرح میکنن. قطعا اون چی که ترامپ مطرح کرده یا آمریکایی ها مطرح کردن با اون چی که پاکستانی ها مطرح میکنن، اینا میتوانن به نحوی با هم ارتباط داشته باشه و در یک راستا قرار گرفته باشه. خب اگرچه پاکستانی ها از مدت مدیدی است که بر سر نیروهای طالبان پاکستانی TTP که در افغانستان است و یک سری خرابکاری هایی که در داخل پاکستان صورت گرفت و ناامنی هایی که به وجود آمد، خب نگرانی هایی را به وجود آورده برای پاکستانی ها، چون اونها اون گونه که انتظار داشتن حاکمیت جدید از سیاست های پاکستان تمکین نکرد و طبعا برای پاکستان این مسئله حائز اهمیت هست و مایه نگرانی هست. من فکر میکنم که با توجه به یک سری سیاست های دو قطبی که واقعا در دو قطب شما شرق و غرب مطرح است، بعضی قدرت های منطقه‌ای و کشورهای همسایه پیرامون افغانستان و همینطور غربی ها، علل خصوص با سکانداری ترامپ، ما بعید نیست که در آینده نه چندان دور شاهد تحولات در اوضاع افغانستان و در منطقه علل خصوص در افغانستان و در مجاورت پاکستان باشیم.
خب آقای مختاری، مگر طالبان رو خود امریکایی ها در داخل افغانستان روی کار نیاوردن؟ مگر خود تیم ترامپ نبود که طی مذاکرات بسیار مفصل در دوحه با طالبان توافق کرد و در نهایت هرچند که خروج در دوره بایدن اتفاق افتاد، ولی به نظر میرسه که تعمدن تسلیحات امریکایی در داخل افغانستان باقی مان برای که در اختیار طالبان قرار بگیره. چی شده که امروز ترامپ تصمیم میگیره که در واقع تنش‌های جدیدی را ایجاد بکنه یا بحران جدیدی را در افغانستان ایجاد بکنه؟
خب اینا در سطح کلان عرصه سیاست یک امر کاملا طبیعی هست. قدرتمندان جهانی که در راستای منافع خودشان بحران آفرینی میکنن یک پدیده ناشناخته نیست. نه تنها طالبان به وسیله اونها به وجود آمد که القاعده و داعش هم به وسیله همونا ایجاد شد. النصره و خیلی گروه های دیگه مثل بوکو حرام و اینها هم در جای جای دنیا علل خصوص سرزمین های اسلامی با ابتکار اونها، با سرمایه اونها و با کمک های اونها شکل گرفت. اینها در حقیقت مهره های شطرنج هستند که به وسیله قدرت ها جابجا میشن. مگر حکومت دموکراسی یا جمهوریتی که در افغانستان 20 سال مستقر بود هم با کمک اونها ایجاد نشد؟ طبعا باز هم با کمک غربی ها و آمریکایی ها شکل گرفت، ولی خب یک نسخه 20 ساله ای را پیچیده بودن. خب بعد باز هم خب شرایط که تغییر کرد، طبعا اونها هم مهره ها را جابجا کردن و فعلا هم احساس میشه که در صدد تعدیل مهره ها یا جابجایی مهره ها هستن. همونطوری که شما هم اشاره فرمودید، چند سال مذاکرات پشت پرده داشتن، الان یکی از بهانه ها همینه که در این مذاکرات توافقاتی صورت گرفت. این توافقات بعضا تحقق پیدا نکرده، لذا یا باید حاکمیت فعلی یعنی طالبان باید با تمام اون مواد توافقی تمکین بکنه و اونها را اجرایی بسازه، یا اینکه تصمیمای دیگری گرفته بشه. کما اینکه ما شاهد بودیم به محض ورود ترامپ به کاخ سفید، ضمن اینکه کمک های افغانستان نه تنها افغانستان بلکه بعضی کشورهای دیگه قطع شد، بلکه بعضی از رهبران حاکمیت فعلی خب اینها تحت پیگرد قرار گرفت. بحث دادگاه لاهه مطرح شد و موضوعات تهدید آمیز دیگه ای که ما روزا شاهد هستیم. همه اینها حکایتگری یک تحول قابل پیشبینی در منطقه علل خصوص در کشور مظلوم ما افغانستان خواهد بود، که باز هم اون چی که قربانی اصلی مردم افغانستان، قربانی اصلی جغرافیای افغانستان که از رشد باز میمانه، از تمدن و ترقی متاسفانه معطل میمانه و مشکلات دیگه ای که مردم ممکنه انتظارش بکشن.
شنونده های عزیز و ارجمند، همان گونه که در جریان هستید، 41مین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران با حضور جمعی از مقامات ایرانی و قاریان و حافظان برجسته قرآن کریم از کشورهای مختلف جهان اسلام در تالار قدس حرم مطهر رضوی مشهد برگزار شد. در تیم داوری این مسابقات نیز استادان قرآنی از کشورهای ایران، افغانستان، لبنان، یمن، مصر، عراق، اندونزیا و کویت حضور داشتند. همکار ما حسین زاده گفتگوی انجام داده با مبین شای رمزی، یکی از داوران این مسابقات از کشور افغانستان، که دعوت میکنم بشنوید.
سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و همکاران گرامی. خب هم اکنون از محل 41مین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم از تالار قدس شهر مشهد مقدس از کنار جوار بارگاه حرم حضرت علی ابن موسی رضا با شما صحبت میکنم. هم اکنون در خدمت جناب آقای رمزی از داوران افغانستانی این مسابقات هستیم تا از کم و کیف این مسابقات بر ما بیشتر توضیحات بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. جا داره که تشکری بکنم از کل جمهوری اسلامی ایران که همه ساله مسابقات بین المللی را برگزار میکنن و خوشبختانه حقیر و فقیر هم به عنوان داور در این دوره از مسابقات حضور رساندیم و الحمدلله خیلی افتخار میکنم که در خدمت اهل قرآن و در خدمت کشوری هستیم که همیشه خواسته که قرآن کریم را هم از لحاظ معنا و هم از لحاظ لفظ و هم از همه ابعادش به مسلمان ها برسانه و الحمدلله امروز روز آخری یا روز فاینل بود به اصطلاح ما مردم و واقعا تلاوت های زیبا هم در بخش صحت حفظ شنیده شد و هم تلاوت های تحقیق که تا هنوز ادامه دارد. دو نفر قاری محترم تلاوت کردن. الحمدلله سطح مسابقات خیلی بالا و خیلی با کیفیت است و از هر لحاظ برنامه خیلی منظم و خیلی اساس پیش میره.
جناب آقای رمزی، اگه بفرمایید که از افغانستان چه کسانی برای تلاوت شرکت کرده بودن و در بخش داوری هم که خب داوران از افغانستان از جمله شما حضور داشتین، توضیحات بیشتری در این بخش هم اگه بفرمایید.
خب یک جوان از افغانستان در بخش قرائت تحقیق اشتراک کرده بود، تلاوتشان خوب بود الحمدلله. خب مسابقات است، ریسک خود داره و طبعا استرس خود داره، الحمدلله خوب بود. در بخش ترتیل هم از خواهرها اشتراک کرده بود که در بخش حفظ امسال ما از افغانستان حافظ نداشتیم، ولی پیشنهاد ما ایست که چون ما جمع زیادی از برادرها و خواهرای ما در افغانستان قرآن کریم را حفظ دارن و ما در این راستا استعدادهای خیلی بلندی داریم که در آینده اگر سازمان محترم اوقاف و امور خیریه در این رابطه توجه داشته باشند، هماهنگی لازم را انشالله با هم خواهیم داشت تا بتانیم که حافظای جوان و نوجوان ما هم در این مسابقات اشتراک بکنن. خوبیش است که هر حافظ و هر قاری که در این مسابقه میان مسابقه جمهوری اسلامی ایران از جمله مسابقات خیلی با کیفیت بالا و بسط بلند برگزار میشه، به او سبب نیاز دیده میشه به کشورهای مثل ما هم که حافظا و قاری ما بیان و ارزیابی بکنن خدا و آنچه که ضرورت است برشان برای به اسلام برای زی که بیشتر مشکلات خود را حل بکنن در راستای بخش های مختلف حفظ قرآن کریم، تجوید، وقف ابتدا، صوت و لحن و لهجه، در این بابت اینا به اسلام امی تجربه خود را هم به عنوان متسابق و هم کسایی که به عنوان حکم اشتراک میکنن به اسلام با کشور خود و با اهل قرآن و با حفظها شریک بکنن، یک پیشرفت خوب خواهد بود به نظر من.
جناب آقای رمزی، از فعالیت های قرآنی در افغانستان بفرمایید که در حال حاضر فعالیت های قرآنی چگونه است؟
الحمدلله در حال حاضر فعالیت های قرآنی بسیار به اصطلاح با امو شوق و علاقه مردم نسبت به خواندن قرآن کریم، ترجمه قرآن کریم و خاصتا صحت خواندن قرآن کریم، ما بیشتر از 4000 دارالحفاظ تنها در افغانستان داریم، یکی شاید هم دارالقرآن های بیشتر دیگه هم باشد. در همه موارد مسابقات خوب برگزار میشه به سطح ولایت ها، به سطح ملی، از جوانب مختلف، از طریق رسانه ها. این پیشرفت خوب داریم و روز به روز این موضوع و این بحث پررنگ میشه و امیدوار هستیم که بیشتر و بیشتر پررنگ تر شه.
در حال حاضر ارتباط قاریان افغانستان با قاریان جمهوری اسلامی ایران چگونه است؟ رفت و آمد از افغانستان به ایران، از ایران به افغانستان، فعالیت های قرآنی میانه دو کشور را اگه مقدار توضیح بفرمایید.
خب واقعا چیزی که قابل تذکر است و باید تذکر داد که جمهوری اسلامی ایران در این بحث پیشتاز هستند و خاصتا در بخش داوری فرمجات مختلفی که دارن، پیشرفتایی که کردن. از این باز وقت ما قبلا هم گفتیم، حالا به افتخار میگم که در بسیاری کشورها خاصتا در افغانستان هم کپی میشه به عنوان یک گلگو نمونه از مسابقات جمهوری اسلامی ایران و خاصتا مسابقات بین المللی. البته در رابطه به انسجام و وحدت و همگی بین دو کشور و خاصتا اهل قرآن و حفاظ خیلی خوب پیش میره. خب از او جمله میبینین که ما اینجا تثبیت شدیم و حضور دارم، معلوم است که دو کشور برادر و با هم دوست، با فرهنگ و هم زبان واقعا با هم صمیمی هستند و امیدوار هستیم که این صمیمیت و این محبت فضایش بیشتر و بیشتر شود و بتانیم که از تجارب یک دیگر در راستای مباحث قرآنی استفاده خوب بکنیم.
گفتگوی همکار ما حسین زاده بود با مبین شاه رمزی، یکی از داوران مسابقات بین المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران. شنونده های عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با مجموعه خبری این ساعت. 8 صبح فردا اولین بخش اخبار صبحگاهی. وقت شما بخیر، خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز و ارجمند، آخرین برنامه‌ای که امروز تقدیم حضور شما عزیزان می‌شود کلام ناب هست که با این برنامه نشرات نیمروزی رادیو دری به پایان می‌رسد. همراه ما باشید.
سلام کنند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. دوستان عزیز سلام و درود بر شما، وقتتان به خیر و نیکی. در خدمتتان هستیم با برنامه کلام ناب و موضوع امروز برنامه ما 5 علامت منتظر واقعی و با کارشناسی حجت الاسلام میر باقری هست. با هم میشنویم.
انتظار که اولا 5-6 تا عنصر داره دیگه. یکی شناخت اهداف حضرت حق هست و شناخت اهداف طبیعتاً انبیا و اولیاست، اهداف نبی اکرم، اهدافی که امام زمان محقق میکنن، اون هدفها. انسانی که اون هدفها رو نمیشناسه طبیعتاً منتظر هم نیست. که دیدید در قرآن در روایات با عناوین بسیار لطیفی از اون اهداف سخن به میان آمده. شاید یه جایی که خیلی به تفصیل این اهداف توضیح داده شدن در دعای ندبه است. هم سیر حرکت عالم به سمت ظهور تا تحقق ظهور توضیح داده شده و هم اهداف که عرض کردم قرآن اسرارآمیز یعنی با لطافت از اون اهداف صحبت کرده. دوم دلدادگی به اون هدف ها. انسانی که بعد از اینکه هدف های انبیا رو شناخت درگیر با اهداف دیگری است و دنبال اهداف دیگری است، این طبیعتاً منتظر نیست. و سوم اینکه امید به تحقق اون اهداف هست. چهارم اگر کسی هدف رو شناخت دلبستگی هم پیدا کرد و امیدوار هم بود اقدام دیگه طبیعی است که با همه وجود خودش رو وقف اون اهداف بکنه و بعدم در قدم بعد دنبال دولت مستعجل هم نباشه، عجله هم نداشته باشه و اون نقش خودش رو به اندازه خودش ایفا بکنه، یک سنگی از این بنای عظیم باشه و تو این بنای عظیم زندگی خودش رو بگذاره و بعدم بدون عجله دنبال دولت مستعجل نباشه. و الا اون کسانی که دنبال دولت مستعجل هستن در واقع منتظر اون حقیقت نیستن، دنبال اهداف خودشون هستن. اون اهداف رو حضرت محقق میکنن، ما باید منتظر باشیم، یعنی ما باید خودمون رو وقف اون هدف بکنیم. هر کجای عالم که ایستادیم و هر وقت که اون هدف بناس محقق بشه، و البته یه شرطش هم اینه که علیه الصبح به قریب، ما باید او رو در قرب خودمون ببینیم و الا اگه انسان در قرب ندید از انتظار فاصله میگیره. و بعدم علامت شناسی دیگه، توجه به علائم و آیات و طبق آیات حرکت کردنه، اینا میشن عناصر انتظار. و اون وقت این انتظار به این معنا عنایت دارید دو تا خصوصیت دیگه هم درش هست که من ازم کوتاه کنم. یه خصوصیت اینه که این انتظار دیگه یک عمل در مقابل کنار اعمال نیست. اولا انتظار عمل دیگه، افضل الاعمال انتظار الفرج، و فقط هم عمل جوانهی نیست، یک عمل فراگیره. انتظار یه عمل فراگیری است که همه قوای ارادی انسان رو میپوشونه. این عمل فراگیر اولا و ثانیا یه روی کرده در زندگی است. انسان منتظر همه ی زندگیش تحت تأثیر انتظارشه. یه عملی در عرض بقیه اعمال نیست انتظار. نوع زندگی، سبک زندگیش، همه مناسک زندگی یک جامعه منتظر با جامعه غیر منتظر فرق میکنه. حالا کجای تاریخ هستن، هر کجا که باشن متناسب به اون مرحله. خدا رحمت کنه استاد عزیزیشون میفرمود که یه موقعی ائمه علیهم السلام میگن برید بشینید تو مجالس روایات ما رو بخونید، این احیای امر ماست. هم احیای قلوب میشه هم احیای امر میشه. چطور؟ میفهمودن یه موقعی آدم همه چی فراهمه، یه شکم گرسنه‌ای رو میخواد سیر کنه، میگن آقا یه نون برو بگیر بده به این بنده خدا بخوره سیر بشه. یه موقع هیچی در اختیار نیست، میگن برید یه زمین بخرید برای سیر کردن شکم. آقا زمین چه ربطی داره؟ میگن آقا زمین بخرید، بعد آمادش کنید، بعد بکارید، بعد برداشت کنید، بعد بپزید، اون وقت شکم ها سیر میشن. وقتی ما فاصله داریم با ظهور، اقدام بر ظهور، جامعه منتظر اونجا جامعه ایست که توجه به معارف میکنه و سعی میکنه این معارف درش نسل به نسل منتقل بشه. تو هر مرحله ای اقداماتی که باید اتفاق بیفته متناسب با اون مرحله است. این یه نکته در باب انتظار. و نکته دیگری که باز در موضوع انتظار قابل توجه هست و همه از کنم بزرگان ما هم تو تاریخ همینجوری بوده انتظارشون، که انتظار سه رکن داره دیگه. از این زاویه هم احتراز و پرهیز و حاشیه گیری است، هم اعتراض و درگیری است، هم سازندگی است. یعنی اینطور نیست که منتظر اون کسی است که فقط حاشیه نشینی میکنه، قاطی نمیشه با جریان های باطل. بله این شرط اوله. انسانی که تو مسیر باطل قرار میگیره و احتراز نمیکنه، به تعبیر دیگه تقوا نداره، قاطی میشه با دستگاه باطل و پروای از اونها نمیکنه، این انسان منتظر نیست. جامعه ای که آمیخته میشود با جامعه کفار که مسیر نقطه مقابل ظهور رو حرکت میکنن، به سمت دیگری حرکت میکنن، این جامعه جامعه منتظر نیست. بنابراین روشن است ما باید از مظاهر جبهه مقابل پرهیز کنیم، از شؤون جبهه باطل پرهیز کنیم. اگر ما آمیخته شدیم با اونها و مثل اونها زندگی کردیم، طبیعتا منتظر نیستیم. یه رو کنه لذا حتما یکی از ارکان انتظار همین حاشیه گرفتن و احتراز و پرهیز و تبری و تفسیر معرفتیش اینه دیگه. تبری البغض فی الله، تبری قلبی و عملی، لااقل نهی از منکر قلبی، اینا از ارکان اولیه انتظارن. انسانی که منکر رو با قلب خودش منکر نمیدونه، طبیعتا با او آمخته میشه. انسانی که تبری از منکر نداره، انسانی که بغض فی الله نداره، نسبت به اون چه مبغوض خداست ما باید بغض داشته باشیم نسبت به همه مظاهرش. این میشه رکن اول، ولی به این انتظار محقق نمیشه، کافی نیست برای تحققش. دوم طبیعی است ما تو این مسیری که داریم به سمت انتظار پیش میریم، درگیری قطعی است. درگیری هم یه درگیری همه جانبه است، به خاطر اینکه هم اونها میخوان همه عرصه های حیات رو تحت سیطره خودشون در بیارن، هم امام علیه السلام میخواد همه عرصه های حیات رو نورانی بکنه، هم اونا میخوان همه عالم رو ظلمانی بکنن، هم حضرت میخواد همه عالم نورانی بشه. بنابراین همه عرصه های حیات موضوع درگیری است. یک درگیری تمام عیار البته تعریف شده، یک درگیری تعریف شده که تو هر مرحله همراه با اقدامات متناسب با همون مرحله است. اقدامات مراحل مختلف متفاوته. فرض انقلاب اسلامی مال این دورانه، مال سه قرن قبل نیست، مال دوران صفویه نیست، و همچنین مثلا دوران صفویه اقتضاعات خودشو داره، ما رو دوران قبلش نیست که آمادگی این امر نیست. بنابراین دوم اقدام هست، درگیری و اعتراض هست، و یک درگیری فراگیر هم هست نسبت به جبهه باطل، و سومش هم سازندگی است. در کنار این درگیری آرام آرام باید یه جامعه ساخته بشود. این ساختن هم فقط به معنی سازندگی آحاد نیست که آدم ها باید ساخته بشن. بله آدم ها باید ساخته بشن. بعضی ها فقط انتظار رو به خودسازی تعریف میکنن، بله خودسازی هست، جامعه پردازی هم هست. یعنی آرام آرام بعد حیات اجتماعی مؤمنین هم حول امام شکل بگیره. فقهای شیعه تو طول تاریخ همین کار میکردن، هر سه کار رو انجام میدادن.
از اینکه با برنامه کلام ناب با ما همراه بودید جهان سپاس، و تا تقدیم برنامه دیگر خداوندیار و نگهدارت.
ایام الله مبارک دهی فجر و سال روز ورود رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه با ایران بر همه مستضعفان جهان مبارک باد. اینجا مشهد است، رادیو دری. الله الله الله
بر ایوان ایران 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 رگبار مسلسل ها مشت شده بر ایوان.
الله 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 الله
شنوندگان عزیز و ارجمند، در این لحظه به پایان برنامه‌های نیمروزی رادیو دری رسیدیم. تشکر که همراه ما بودین و شنونده نشرات این رادیو. یک بار دیگر 12 دلو آغاز دهه مبارکه فجر را به شما عزیزان و همه مستضعفان جهان تبریک و تهنیت عرض میکنم و تا فردا و شروع دیگر شما عزیزان را به خدای مهربان میسپارم. الله یارتان.
میداند اسم اعظم پیر دلاور ما، فریاد سرخ خون است فریاد رهبر ما، فریاد سرخ خون است فریاد رهبر ما. ای کور دل به پاخیز، دنیا به لرز آور، گلبانگ با شکوه الله اکبر ما، گلبانگ با شکوه الله اکبر ما. ببران کاغذینم این ملحدان دلغر، بر لب چگونه آرم نام ابوذر ما، نام ابوذر ما. تاریخ ما نوشتم روز نخست با خون، رنگین ز خون عشق است دیوار سنگر ما.